سلام به برنامه 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ملا برادر در مقاله روی برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم است، جمله زنان متعهد است. فعالان حقوق زن در این باره چی میگویند؟
یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایت نسبت به خودشان جلب بکنن، هیچ واقع بینانه نیست و تجربیات تلخی از این گروه داریم.
امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه به سر میبرند؟
کسایی که اقامه ندارند بس پناهجوی زندگی میکنند، بسیار مشکل از سرشان، مثلا در شهر افغان مراجعه کرده نمیتونند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
و واکنش ها به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نو ایران. سازمان عفو بین‌الملل خواسته که کارکردهای گذشته رئیسی بررسی شود و تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.
جزو گروه 4 نفری بود که احکام مرگ برای مخالفان جمهوری اسلامی در اون سالها رو صادر میکرد.
پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط چند خبر. دیدار سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره صلح افغانستان. کمبود اکسیژن از چالش های بزرگ مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان. و سرگیری مذاکرات روی احیای توافق هسته‌ای ایران. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با نمایندگان طالبان درباره دوام ماموریت این اتحادیه، پروسه صلح و دیگر مسائل در قطر گفتگو کرده. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب تویترش نوشته که او با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در این موارد صحبت کردند. همزمان محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که نمایندگان طالبان در این دیدار درباره مسئولیت دیپلماتان و کارکنان سازمان‌های خیریه و نهادهای بین‌المللی اطمینان دادند. پیش از این سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده و ابراز نگرانی کرده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که کمبود اکسیژن در شفاخانه های کووید 19 در افغانستان مشکلی است که آنان می خواهند حل شود. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، امروز به رادیو آزادی گفته که آنها تلاش می کنند که این کمبود را تکمیل کنند.
به طور مثال ما حداقل در جریان یک هفته گذشته اضافه تر از 12 صد بالون از طریق کمک های دو تجار خیر ما در حوزه شمال افغانستان از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان داخل افغانستان ها آوردیم. اما قسم از پاکستان ما دیروز شاید رسیدن بالون های اکسیژن و یک مقدار لازم کمکی بودیم.
او همچنان گفت که دیشب 2 تانکر اکسیژن مایع از ایران به افغانستان رسیده و همچنان وزارت صحت عامه تعدادی از بالون های اکسیژن را برای ولایت غربی افغانستان از ایران خریداری کرده است. در ضمن وزارت صحت عامه میگوید که 10 دستگاه تولید اکسیژن که یونیسف به افغانستان کمک کرده بود اکنون رسیده و به زودی در 10 ولایت نصب می شود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 93 نفر در اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان باختند و مجموع قربانیان این بیماری تا کنون در این کشور به 4000 نفر می رسد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی نمیگذارند که مناطق از دست رفته برای همیشه در کنترل طالبان باقی بماند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، امروز یک شنبه گفت که پلانها برای بازپسگیری ولسوالی هایی که ادعا شده طالبان تصرف کرده ترتیب شده و به گفته وی نیروها در سنگر گرم از موازیشان دفاع میکنند. در حالی از پلانها برای بازپسگیری ولسوالی های تصرف شده توسط طالبان سخن گفته می شود که منبعی که نخواست به خاطر اساسیت موضوع از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت ولسوالی چاربولک بلخ صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این را تایید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عبدالله مقری با آواز تنین انداز و شیرین خود مردم را به وطن دوستی، آبادی و زندگی صلح‌آمیز تشویق می‌کرد. ارگ ریاست جمهوری این را در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است. مقری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل جان داد. ضمناً صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقری هنرمند شناخته شده افغان را یک زایی هنری خوانده گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمام هنرمندان و رهروان مقری تسلیت عرض میکنه و از برگاه خداوند بر متوفا بهشتی برین استدام مینماید.
مقری صدها آهنگ رسمی و ملی سروده و هنر وی دوستداران زیاد دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را از سر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. مذاکرات امروز یک شنبه بخشی از گفتگوهایی است که ایران و شش کشور مقتدر جهان در آن دخیل بودند. گفتگوها در ماه اپریل آغاز شد. امریکا در سال 2018 میلادی از توافق با ایران خارج شده بود، توافقی که بر اساس آن ایران گفته بود در بدل رفع تعزیرات اقتصادی برنامه‌های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در حساب تویترش نوشته که کمیسیون مشترک برای احیای توافق هسته‌ای امروز با هم می‌بینند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین المللی تحت پیگرد قرار گیرد. سازمان عفو بین المللی دیروز در یک اعلامیه رویدادهای سال 1988 را جنایت ضد بشری دانست. و شمار قربانیان ویروس کرونا در برزیل از مرز 500 هزار نفر گذشته. اکنون برزیل لحاظ تعداد جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان بعد از ایالات متحده در ردیف دوم قرار دارد. این در حال است که راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به خاطر اقدام‌های رئیس جمهور برزیل در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور ادامه دارد. تا کنون 18 میلیون نفر در برزیل با ویروس کرونا مبتلا شدند.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اکنون میپردازیم به گزارش ها. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر و معاون این گروه برای موفقیت گفتگوهای صلح روی اجرای توافقنامه دوحه تاکید کرده. این توافقنامه در ماه فوریه سال 2020 میان طالبان و امریکا امضا شد. برادر در یک مقاله خواستار آزادی زندانیان باقی مانده طالبان و حذف نامه‌های رهبران این گروه از فهرست سیای سازمان ملل متحد شده است. برادر در حال بر موفقیت گفتگوهای صلح تاکید کرده که با دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان، جنگ و درگیری در این کشور افزایش یافته و شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان افتادند. مقام‌های حکومت افغانستان پیشروی این گروه را اندک خوانده و تاکید کردند که این به معنای موفقیت طالبان نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با تجدید جنگ در میدانهای نبرد، ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، در مقایسه با شدت و گسترش جنگ جاری در افغانستان در مطلب از موضع نسبتاً نرم سخن گفته است. آقای برادر در این مطلب که روز یک شنبه پخش شد نوشته که طالبان به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما تاکید کرده که برای موفقیت این گفتگوها باید توافقنامه صلح دوحه اجرا شود. رئیس دفتر سیاسی طالبان بر آزادی زندانیان این گروه از زندان حکومت و حذف نامهای رهبران طالبان از فهرست سیای سازمان ملل متحد تاکید کرده است. او با تاکید بر مشارکت و برابری همه افغانها در نظام آینده نوشته، در افغانستان آینده ما بر بنیاد دین اسلام و در روشنی عنانات پسندیده جامعه افغانی با حقوق همه ادبا مردان و زنان کشور خود مانند آزادی بیان، آموزش، کار و غیره خود را متحد می دانیم. ملا برادر همچنین افزوده که در نظام آینده حقوق اقلیت ها محفوظ خواهد بود، اما از جامعه جهانی خواسته که بگذارد افغان ها از راه گفتگو در مورد ساختار نظام آینده به تفاهم برسند. معاون گروه طالبان همچنین تاکید کرده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان نیز داده نمی شود. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک و مؤسسات کمک رسان تاکید کرده و از جوانان خواسته که در کشور بمانند و به کار ادامه دهند. اما دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه های حکومت در واکنش به این سخنان ملا برادر گفته که طالبان به جامعه کثرت‌گرا باور ندارند.
صدری پرزشی افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودریږي.
طالبان به جای اینکه جنگ نامشروع و افغان کشی را متوقف کنند، برعکس آن را شدت بخشیدند. این به این معنا است که با آنچه ملا برادر گفته آنها باور ندارند. تصویر جدیدی افغانستان را، یعنی تمام تنوع را، هنوز نپذیرفتند. طالبان تا حالا از لحاظ فکری به جامعه کثرت‌گرا که در آن جمهوریت، آزادی بیان، آزادی زنان و حقوق بشر مراعات شود آماده نیستند.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح دوحه را معامله میان امریکا و طالبان دانسته و تاکید کرده که در صورت ادامه جنگ آزادی زندانیان طالبان ناممکن خواهد بود. حکومت حدود 5500 زندانی طالبان را به شرط عدم بازگشت آنها به میدان جنگ آزاد کرده است. اما بارها گفته که بیشتر آنها دوباره به میدان جنگ برگشتند. طالبان اما این ادعا را رد کردند. عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان در حال این اظهارات را بیان کرده که جنگ در افغانستان شدت یافته و همه روزه طالبان از سقوط پیهم ولسوالی ها و تلفات نیروهای امنیتی افغان خبر می دهند. سخنگویان این گروه امروز از تصرف ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و شماری از ولسوالی های ولایت تخار خبر دانند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله پیشرفت طالبان را اندک دانسته است.
نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند و اجازه نمیدن که حتی بخشای از جغرافی های کشور سقوط مواجه شود به شکل دائمی. ولسوالی های هم که دست طالبا ادعا میکنند که است، ما پلان و تدابیر سر از زور سنجیدیم و برای بازپسگیری و سرکوب طالبا برنامه ما زیر اجرا است.
از 40 روز پیش با آغاز خروج نیروهای خارجی، رسانه‌ها از سقوط نزدیک به 30 ولسوالی به دست طالبان گزارش دادند. نهادهای امنیتی گفتند که نیروهای دولتی از برخی مناطق عقب نشینی تکتیکی کردند و دوباره به این مناطق برخواهند گشت.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. ملا عبدالغنی برادر در یک مقاله برای موفقیت گفتگوهای صلح با دولت افغانستان روی تطبیق توافقنامه صلح دوحه تاکید کرده. برادر همچنان گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان متعهد است. این که طالبان بار دیگر گفتند که به صلح متعهدند و هم به حقوق مردان و زنان، چقدر واقع بینان است؟ این سوال را در آغاز گفتگو از معصومه امیری، فعال حقوق زن در بامیان پرسیدم.
ما و شما خو خبر داریم که همو دست نوشته یا مقاله یا هر چیزی که میتونیم نامش را بگوییم که ملا برادر به تازگی نشر کرده. من فکر میکنم چیزی که به او نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش را بذاریم که یک پیش شرط است. یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند بر رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتانن اعتماد مردم را به خودشان جذب بکنن و بتانن صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرن. و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان از تعهدشان به صلح در حال سخن میگویند که جنگ شدت گرفته در مناطق مختلف افغانستان. پیشنهاد شما چیست به طرف های درگیر جنگ؟
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنند، به خاطری که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود حفظ بکنند، ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست، بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان میبینند و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن میجنگن ندارن و این مردم آسیب میبینن، این مردم متضرر میشن. من فکر میکنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنن.
سپاس از شما. بانو امیری، بسیاری از مردم میدونین که آتش بس میخواهن اما نمیدونن که چه وقت برقرار خواهد شد. شما به عنوان یک فعال حقوق زن چشمانداز آتش بس و صلح را چگونه میبینید؟
خب آتش بس چیزی است که تمام مردم افغانستان خواهان ازی هست. چندین بار هم صدا بلند کردن، حرکت های مدنی داشتن، خلاصه برنامه های رادیوی میزگیرتا و تمام جا و تمام منطقه جهان صدای خودشان را بلند کردن که ما آتش بس فوری میخواییم، چرا که نباید مردم قربانی از این جنگ شوند. ولی متاسفانه گروه طرف درگیر ما یعنی طالبان، هرچند که اینا اعلام به حمایت از آتش بس کردند، ولی همه در یک زبان بود، در عمل نبود. هر وقت که اینا آتش بس اعلام میکردن که ما آتش بس کردیم، متاسفانه ما شاهد حملات، انفجارها، ترورهای بیشتر از او بودیم. وضعیت فعلی امنیتی افغانستان واقعا نگران کننده هست. خانواده ها از قریه قصبات خودشان در حال بیجا شدن هستند، خانه هایشان آتش می گیرند. در کل وضعیت افغانستان واقعا نگران کننده است. ما نیاز شدید به یک آتش بس دائمی و سرتاسری داریم.
گفتگوی بود با معصومه امیری، فعال حقوق زن در بامیان. اینجا رادیو آزادی است. درباره مقاله ملا برادر که در آن از تمایل طالبان به برقراری صلح و حفظ حقوق مردم از جمله زنان سخن گفته شده، با شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان از جمله ساحات تحت کنترل طالبان گفتگو کرده ایم. بیایید بشنویم که از دید آنها اظهارات معاون گروه طالبان چقدر واقع بینانه است.
صمیم هستم. طالبا طبیعتاً به خاطر حفظ آبروی خود شعارهایی را میتن، ولی عملاً اگر ما ببینیم، شما وقتی اونا میگن که حقوق بانوان را رعایت میکنن، ولی بانوان در مناطقی که اونا تحت تسلطشان است نمیتونه به مکتب بره، خودش یک تناقض آشکار است، یک تضاد بسیار آشکار میان حرفهای طالبا و عملکردشان هست.
غلام یکی از باشنده های اناردره، شما دیدی که اناردره رو زمت تبا و برباد که گرد اناردره رو بدبخ که مردم اناردره رو بدبخ که ما میخوای سل در وطن ما بیایه.
یک تن از باشندگان ولسوالی جوین ولایت فراز هستم. تا به چی وقت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد؟ این جنگ چیست؟ جنگ کیست؟ تمام مال بیت المال به آتش کشیده شدن، به غارت برده شدن. میگن صلح میکنیم. صلح چه قسم صلح میکنیم؟ صلح پر از خونریزی. هیچ یک به وعده های خود عمل نکردن.
اگر واقعا اینا همانچه را که میگن برای از او صادقانه عمل بکنن، ما مردم افغانستان امیدواری دیدید عزیز داره که صلح تامین شود. در غیر از اون قسمه که قضاها را شاهد هستیم و یه عمل کرد اجراعاتی از اینا در تناقض با گفتار سیاست هایی که برای فعلا اعلام میکنه و در تناقض قرار داره. برای فعلا سیاست از اینا ای است که ما انکشاف میاریم، صلح میاریم، ما رفاه میاریم برای مردم. تا هنوز ما شاهد هیچ یک قضیه نیستیم، به خاطر از اینکه تا برای فعلا نتیجه جنگ از اینا جز از ویرانی، جز از اینکه مردم در عقب ماندگی قرار بگیره، دیگه ایتی یک چیزی را ما شاهد نیستیم.
نظریات شماری از افغانها را در باره اظهارات تازه معاون گروه طالبان شنیدیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان به دنبال تایید طرح امنیتی غرب شهر کابل است. جانب رئیس جمهور گفته که این طرح منجر به برقراری امنیت غرب پایتخت خواهد شد. محمد هدایت رئیس دفتر سروردانش به رادیو آزادی امروز گفت که این طرح جامعی است و بر اساس آن باشندگان محل نیز در برقراری امنیت نقش خواهند داشت. در این حال شماری از باشندگان غرب شهر کابل خواستار اجرای فوری این طرح امنیتی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حمله های مرگبار پی هم در غرب شهر کابل حکومت را واداشت تا طرح امنیتی ویژه برای تامین امنیت این منطقه تهیه کند. محمد هدایت رئیس دفتر سروردانش معاون دوم رئیس جمهوری گفت که این طرح در مشوره با نهادهای مردمی تهیه شده و با اجرای آن از بیشتر حمله ها در غرب شهر کابل جلوگیری خواهد شد. به گفته آقای هدایت، این طرح دو بخش دارد که شامل افزایش نیروهای امنیتی و همکاری مردم در تامین امنیت غرب شهر کابل می شود.
افراز بیزهای اردو، امنیت ملی و پلیس کمربند امنیتی افراز میشه و علاوه بر از او بخشهای از نهادهای امنیتی در این ساحه فعال میشه. بخش دیگه از این طرح در واقع مشارکت دادن مردم در اشکال مختلف در تامین امنیت هست. فعال ساختن بخشهای کشفی و به خصوص استخدام مردم در این بخشها، همکاری های مردم که در گذشته هم البته بوده.
این طرح امنیتی پس از حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا و حمله های مشابه دیگر در غرب شهر کابل به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تهیه شده است. این طرح روز شنبه در نشست امنیتی ویژه به ریاست آقای غنی تایید و به شورای امنیت ملی دستور داده شد که در هماهنگی با نمایندگان دفاتر هر دو معاون ریاست جمهوری بررسی شود. محمد باقر سعیر باشنده غرب شهر کابل این طرح را کامل خواند و تاکید کرد که باید برای عملی کردن آن اقدام فوری صورت گیرد.
تر زمان میتونه مفید واقع شود که آنچه که تهیه شده و ترتیب شده عملی شود. فعلا این طرحی که مهیا شده به نظر ما یک از کامل ترین طرحهایی است که در قسمت تامین امنیت در غرب کابل کمک میکنه. این طرح با کمک و همکاری همه نهادها و بزرگوارا مهیا شده.
نهادهای امنیتی هنوز درباره این طرح توضیح ندادند. در این حال شریف وطندوز دیگر باشنده غرب شهر کابل گفت که محلات در حوزه های سوم، ششم و سیزدهم آسیب پذیر هستند و حکومت باید برای تامین امنیت آنها هرچه زودتر دست به کار شود.
این طرح ما زیاد پشتش هستیم. در قسمت امنیت غرب کابل بسیار تاثیرگذار هست. امیدوار هستیم که حکومت به وعده خود عمل بکنه.
این طرح در حال تهیه شده که غرب شهر کابل در این اواخر شاهد حمله های مرگبار پی هم بوده است که می توان از حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش، حمله بر شفاخانه صد بستر و انفجارهای اخیر در موترهای مسافربری یاد کرد که منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شده است. همچنین در سه انفجار پی هم در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا 100 تن کشته و بیش از 150 نفر که بیشتر شاگردان این مکتب بودند زخمی شدند. این حمله ها واکنش های تندی را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته است. از جمله کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان این حمله ها را نسل کشی و تلاش برای هویت زدایی هزاره ها خواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت داخله ایران ابراهیم رئیسی را دیروز برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. این وزارت گفت که رئیسی با کسب بیش از 17,900,000 رای در این انتخابات به پیروزی رسیده. ایالات متحده گفته که انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. سازمان عفو بین الملل از لحاظ حقوق بشری از رئیسی انتقاد کرده و گفته که درباره کارتکردهای گذشته و تحقیق شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در گفتگویی که با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا داشتم، نخست از او پرسیدم که ابراهیم رئیسی با چی اتهامات روبروست؟
آقای ابراهیم رئیسی در سالهای اولیه انقلاب اونطوری که نقل شده از آیت الله منتظری جزو گروه چهار نفری بود که احکام مرگ برای مخالفان جمهوری اسلامی در اون سالها رو صادر میکرد. در اون سالها عده زیادی از اعضای گروه های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن در زندان‌های مختلف ایران و این پرونده علیه آقای رئیسی و سه نفر دیگه و عده دیگری که مستقیما درگیر در این کار بودن از اون زمان شروع شد که منجر شده در محافل بین‌المللی، همونطور که اشاره کردی، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل و جدی درباره سابقه کاری آقای رئیسی بشن. آقای رئیسی در سالهای اخیرم فعال بوده در قوه قضاییه و تا دیروز که پیروز انتخابات شد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
تشکر. میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین خوانده شده، چرا حضور مردم کمرنگ بود و در کل مردم ایران درباره انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور نو آن کشور چی میگویند؟
میزان شرکت کننده حدود 48% بود که کمترین میزان در 42 سال عمر جمهوری اسلامیه. دلیل اصلیش هم این هست که مردم دیگر امیدی به تغییر از درون سیستم جمهوری اسلامی ندارن و سابقه آقای رئیسی و بقیه اصولگرایانی هم که شرکت کرده بودند بخشی از این نظام جمهوری اسلامی هستند که به گفته مردم عادی در کوچه و خیابان مقصرین اصلی هستند که وضعیت ایران به ویژه وضعیت اقتصادی ایران به این روز کشیده بشه. برای این مردم دیگه، بیشتر مردم 52% اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردند و در محافل سیاسی ایران گفته میشه که برنده این دور از رقابت ها رأی نی مردم بود.
انتظار می رود که گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز از سر گرفته شود. با آغاز به کار رئیس جمهور نو در ایران، آیا در موضع یا پالیسی حکومت ایران در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران و احیای دوباره توافقنامه هسته‌ای تغییر ایجاد خواهد شد؟
فکر نکنم که تغییر چندانی ایجاد بشه. برای اینکه مذاکرات هسته‌ای مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش میره و مذاکرات کنندگان هسته‌ای هم مستقیم به بیت رهبری گزارش میدن، چندان تغییری به وجود نخواهد آمد با رفتن آقای روحانی و آمدن آقای رئیسی. برای اینکه این آقای خامنه‌ای هست که تصمیم نهایی رو در مورد توافق با آمریکا اتخاذ میکنه.
گفتگویی بود با قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا. رادیو آزادی. برای نخستین بار یک زن در ولایت بامیان یک پارک تفریحی ایجاد کرده. ایجاد این پارک بیش از 6 میلیون افغانی هزینه برداشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از این پیش پارک دولتی زیاد بودن، پارک هستن غذا نیستن، اگر هتل باشه بازم چی پارکی ندارن. گفتیم یک به حساب یک هتلی باشن که هم فضای پارک داشته باشن هم فضای هتل داشته باشن.
نخستین پارک تفریحی که به ابتکار یک خانم ایجاد شده است. بختاور مهدوی در شهر بامیان پارک تفریحی شمامه را که دارای فضای سبز، رستورانت و مهمانخانه است با هزینه بیش از 6 میلیون افغانی در شهر بامیان ایجاد کرده. بختاور این پارک را در حالی ایجاد کرده که ناامنی در سطح کشور افزایش یافته و همه در تلاشند که کشور را ترک کنند. اما این مادر 4 فرزند میگوید تلاش دارد که با سرمایه گذاری در آبادی کشور سهم بگیرد تا برای دیگران نوید آینده بهتری را بدهد.
نه تنها برای فرزندان ما، برای که همه هموطنان ما میخواییم یک خدمت گذار باشیم و در آینده امیدوار هستیم که بچه های ما انسان های خدمت گذار باشن، هم زندگی خودش رو بسازه، هم یک کمک کننده برای هموطنان باشه که یک هموطن بیه احساس راحتی کنه، احساس خوشبختی کنه، یعنی کشور از ما چیزی پیدا میشه.
خانم مهدوی این پارک را به همکاری مالی شوهر و برخی از دوستانش ایجاد کرده. بختاور میگوید نزدیک به 20 سال طعم تلخ مهاجرت را چشیده و اکنون میخواهد با کارآفرینی برای خود و خانواده اش در کشور زندگی بهتری فراهم کند. در حال حاضر در این پارک بیش از 10 نفر که نیم آنان زنان می باشند مشغول کار اند. خاطر اکرمی 19 ساله با کار در این پارک مصاریف خانواده 7 نفر خود را تأمین می کند. او می گوید پدرش دهقان است و با گسترش ویروس کرونا و بیکاری خانواده اش با مشکلات فراوان